به هر جایی هجوم بکنه ویرانگری کنه مثل سیل، میتوانه هم مثل یه دریاچه، مثل یه استخر رحمت الهی باشه اگر هدایت بشه به سمت تولید. همین نقدینه. چرا هدایت نمیشه؟ چون تولید کننده، یکی از عللش البته اینه، تولید کننده دچار مشکل صرفه خودشو در این نمیبینه که کار تولیدی بکن. من امسال اول سال تو سخنرانی روز عید گفتم بعضی ها بودن مشکلات تولید را قبول میکردن محض رضای خدا. من دیده بودم خودم کسی رو میگفت میتونم این سرمایه رو بذارم تو بانک و از سودش استفاده کنم، سپرده‌گذاری طولانی مدت دارای منافع زیاد، هیچ دغدغه‌ای هم نداره، اما میخوام تولید کنم برای خاطر خدا چون کشور نیاز داره به این تولید. خب اینجور آدم ها کمن، باید کاری کنیم زیاد بشه، موانع تولید رو بایستی برطرف کنیم. یک نکته مهم در مسئله اقتصاد کشور اولویت بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی هم از جهت این که غذای مردم و مواد خوراکی مردم به وسیله بخش کشاورزی تأمین میشه که در درجه اول قرار داره، هم به خاطر اینکه الان بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی، اونطور که به من گزارش کردن، حدود 30% اشتغال در بخش کشاورزی. بعدم اگر چنانچه به مسئله کشاورزی پرداخته بشه، مسئله روستاها و عرض کنم که مشکلات روستاها و بردن کارخانه های تبدیلی و صنایع تبدیلی به روستاها و برطرف کردن مشکلات فروش کالاها به وسیله روستاییان، اینا رو اگر چنانچه دنبال بکنیم، به نظر من این کمک بسیار زیادی خواهد کرد به پیشرفت اقتصاد. اهمیت بخش کشاورزی از اینجا معلوم میشه. گاهی اوقات خبر تعطیلی بعضی از واحدهای تولیدی کشاورزی به گوش میرسه که خب خیلی خبر تلخی است وقتی هر موردی که انسان میشنوه. کارهای مهمی در این زمینه باید انجام بگیره که دیگه من رو یادداشت کردم، لزومی نداره، وقتمون کمه. در بخش صنایع و معادن همطور که گفتیم گاهی اوقات احتیاج پیدا میشه در یک کار صنعتی به یک قطعه، این قطعه رو باید از بیرون یا فلان ماده یا فلان مواد اولی باید از خارج وارد کنیم، مشکلات هست، نمیشه انتقال پول در بانک ها امکان نداره، مشکلات هست، نمیشه. خب این در داخل باید همت کنیم، در داخل تولید کنیم. یعنی یکی از کارهایی که باید در زمینه مسائل اقتصادی حتما انجام بگیره به عهده وزارت صنایع کاری کنن که صنایع ما، صنایع و معادن بتوانه به صورت روان کارش رو انجام بده. ما امروز به حمدالله گروه های تحقیقاتی متعددی داریم، شاید هزارها گروه تحقیقاتی الان در کشور هست، هم در داخل دانشگاه ها هستن هم در بیرون دانشگاه، اغلب هم جوان. من با بعضی از اینها ارتباطاتی دارم، میان میشینیم ازشون میپرسیم، همه با انگیزه، دارای فکرای خوب، مواردی رو اینا با ما میگن که بنده که با مسائل دولت آشنا هستم میدونم اینی که این میگه من میتوانم ایجاد کنم درست مورد نیاز دستگاه دولتی است. ما گاهی اوقات اتفاق افتاده که اینا رو به هم وصل کردیم، دفتر ما متصدی این کار شدن، گفتیم اقدام کنن، این گروه تحقیقاتی رو به فلان وزارتخونه وصل کردیم که و کارشون رو افتاد، کارشون رو افتاد. ما امروز از این جهت یک ثروت عظیمی داریم، ثروت بیبدیلی داریم، ثروت نیروهای انسانی کارآمد و پرانگیزه، جوان پرانگیزه است، خسته نشوه، پرحوصله است، دارای ابتکار هم هست، غالبا هم متدین و انقلابی. اونایی که حالا بنده آشنا شدم و میشناسم و از دور و نزدیک اطلاع دارم، غالبا بچه های انقلابی، جوان های انقلابی، پرشور، علاقمند، از اینا باید دستگاه استفاده کنه. وزارت صنایع باید یه برنامه روشنی ارائه کنن، اون حلقه های مفقوده صنایع رو معلوم کنن، فراخوان بدن، از اینها بخوان گروه های امکانات در اختیارشون بگذارن. غالبا با پول های کمی اینا را میفتن، غالبا اینجوره. الان یکی از چیزهایی که فرصت هایی که وجود داره همین جبران خسارات سیله. خب سیل خسارات زیادی رو وارد کرد، امکانات زندگی و وسایل زندگی و اینا رو، کارخونه های ما به کار میفتن. یکی از کارهای اساسی همینه که ما جوری این اعتباراتی که برای مناطق سیل زده در نظر میگیریم، جوری اینها رو تنظیم کنیم، جوری برنامه‌ریزی کنیم، جوری اینها رو هدایت کنیم که به رونق کارخانجات کشور بیانجامه. این تولید نریم با سراغ واردات بیرویه، پلون جنس رو میخواییم مثلا فرض کنید که به مناطق زلزله زده بدیم، تو کشور کمه یا نیست، بریم سراغ واردات. نه، بریم سراغ تولید، بریم سراغ نیروی تولید کننده داخلی، تسهیلات رو و کمک ها رو به این صورت تنظیم کنیم. این هم یک مطلب. یک مطلب هم مسئله مسکن سازی است. مسکن، مثلا رشته مسکن از جمله رشته های کارآفرینه در کشور. یکی از غفلت هایی که شد در این چند سال این بود که به مسکن پرداخته نشد. مسکن صنایع زیادی رو به کار میاد، خود تولید مسکن، خود تولید مسکن صنایع زیادی رو به خدمت میگیره و به کار میاد. کارآفرینه، تولید آفرینه، خودش تولید. الان ما نیاز داریم به مسکن در مناطق سیل زده، چه مسکنایی که باید ترمیم بشن، چه مسکنایی که باید ساخته بشن. این یه فرصت، از این باید استفاده کرد. دستگاهایی که میتوانند در این زمینه‌ها به دولت کمک کنن کم نیست. بخش خصوصی در اینجا میتوانه حضور پیدا کنه. همین جوانهایی که اشاره کردم میتونید فراخوان بدید، از اینها بخواهید بیان کمک کنن. یک حرکت عظیم اشتغال آفرینی در کشور به وجود میاد. توجه کنید که در مواجهه با دشمن شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیش روی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره، دشمنی که میخواد هی پیش بیاد. یه راه این است که شما عقب برید، تا شما عقب برید او پیش میاد، هر چه شما عقب برید او پیش میاد. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک کنیم، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخش های گوناگون، در تحریکات امنیتی که میگردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود حدود 5 میلیارد، 5.5 میلیارد، 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر ربط جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5 میلیارد و 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بیستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بیستیم، مردم ایستادن. خیلی هم سخت نبود ایستادگی، اونچنان سخت هم نبود مقاومت. خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که من عرض کردیم، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، رها میشه مسئله. یه موضوعی رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش رها میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداقهای مقاومت. برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشتیم. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنن. اروپا رو ملاحظه میکنید، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن، با اینا که دعوایی نداشتیم. ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملاحظه میکنید چه جوری برخورد کردن در همین قضیه برجام و تعهداتشون و اینا. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم. پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا، شما پایبندی یعنی چیکار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ هم دو هی میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم. یعنی چه پایبندید؟ خب اینه. بنابراین به بیرون نباد نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست. نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده. کشور بزرگه، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده و مردم هم البته بایستی در این مسائل اقتصادی مردم هم نقش ایفا کنه. یعنی ما این خطاب ما همش به دولت نیست، به مسئولین نیست، بخش مهمیش مربوط به مردم. مردم باید کمک کنن، به دولت کمک کنن. در همین بخش تولید که گفته شد، رونق تولید، مردم میتوانن واقعا سرمایه گذاری کنن، کمک کنن. مردم میتوانن محصولات داخلی رو بخرن. ما سال گذشته رو به عنوان کالای تولید داخل شعار دادیم. خب خیلی هم عمل کردن و کارهای خوبی هم انجام گرفت. این نباید متوقع، باید روز به روز افزایش پیدا کنه. یعنی واقعا جنس داخلی تولید داخل حتما باید رجحان داشته باشه بر جنس خارجی در نظر هر ایرانی، اگر میخوان اوضاع اقتصادی کشور خوب باشه. یکی از کارها اینه. یکی از کارها زیاده روی نکردن در خریده. گاهی انسان مشاهده میکنه هی زیاده روی فلون جنس، صرف شایعه‌ای که توی فلون مثلا شبکه فضای مجازی یک خبیثی، یک آدم دروغگویی آمده یه چیزی رو، فلون چیز ممکنه گران بشه، میریزن به خریدن. چه لزومی داره؟ زیاده روی در خرید نشه، به شایعات اعتنا نشه، اسراف نشه. یه جاهایی واقعا اسراف صورت میگیره که نباید انجام بگیره. اینها نقش های مردمه که هست. خب حالا دیگه از مسائل اقتصادی یادداشت های دیگه ای دارم، راجع به بانک ها و اینا هم حرفایی هست. حالا اینا رو با خود آقایون بانکی ها انشالله بعدا در میان میگذاریم دیگه، حالا وقت نیست. مسئله آمریکا، شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور سریع حرف نمی زدن. اینا سریع میگن، میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمی کنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید می کنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. صریحاً مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت می کنن. یعنی واقعاً باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزومن دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیستی است که بر امورشون مسلط. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایران، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله این راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر شد. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر شد. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاده. او میگه که، یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، یه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت، ادامه دار نخواهد بود. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه. این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن. اینا نشون دهنده آشفتگی است. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم، در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، که این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی هست. وضع آمریکا، یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت‌ها در آمریکا نامشروعه. 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا این مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میبینید، میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها، میخونید تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن و آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. وقت کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتاره. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن مشکل داری است، سیاستاش هم غلطه. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاست ها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده، از لحاظ سیاسی امنیت. سیاست های در منطقه ما که اینجوریست، سیاست های اروپاییشون اینجوریست، در مواجهه با بعضی از قدرت های آسیایی سیاست هاشون به ضررشون تمام شد. سیاست هاشون سیاست هایی بود است که نتوانسته به اونها کمکی بکن. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض بکنم قطعا آمریکا شکست خواهد خورد و به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه، اونا شکست میخورن. رفتارشون انفعالی است، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنند و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه، میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر کرد، سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، نمیگن بیاید مذاکره این راجب آب و هوا، راجب منابع طبیعی، راجب محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی داری؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیان رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد و فلان دقت، اینو کم کنید، یعنی برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره. معامله نمی کنه اینا رو لازم داریم ما. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت ها و ملت ها و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید. رو اینا میگن مذاکره کنیم. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستند، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستن با اینا. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس تو توی اغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنارگاهی یه سرسدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقا معنی نداره و همطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونها خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، یعنی اوباما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی و بلافاصله نامه دوم نوشت من میخواستم جواب بدم بازم، در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود، به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه کنه و فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلام. بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. و بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست، اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن حرف بی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفه جون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفه جون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم و ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و الذین کفروا لا مولا لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده آینده خوبیست و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود. انشاءالله دولت خودمون، مسئولین کشور با همت، با قدرت، با اراده قوی، با مدیریت ها و تدبیر های همطور که اشاره کردن نو و تازه، انشاءالله به مواجهه با حوادث خواهند رفت و پیروز خواهند شد. پروردگار را به محمد و آل محمد، ملت ایران را در همه این رویارویی ها پیروز بفرما. پروردگار را امام بزرگوار و عزیز ما را که این راه رو در مقابل ما باز کرد با اولیایش محشور کن. پروردگار را به محمد و آل محمد، اون چرا که گفتیم و اون چرا که نیت کردیم و اون چرا که عمل خواهیم کرد انشاءالله برای خودت و در راه خودت قرار بده. من رو از ما قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف ایران سلام و درود بر شما. با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. بنده رضا پالوانه به همراه همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نژاد، صدا بردار مهدی اسلامی و هماهنگی روح الله روزبهانی تا ساعت 22 با شما هم